أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره عالم عقل بود و اینکه اگر کثرت در اونجا هست چه نوع کثرتی هست. فرمودن که چون مجردات نوعشون منحصر در فرده، پس بنابراین کثرت عقول کثرت افرادی نمیتونه باشه. پس این کثرتی که در عالم عقول هست به یکی از دو نحو باید باشه، یا کثرت طولی باشه به اینکه انواعی از عقول وجود داشته باشند که هر یک از این نوعها منحصر در فرده و بینشون رابطه علیت و معلولیته، یعنی یک نوع عقل است که صادر اوله، خود معلول واجب تعالاست و علت است برای نوع دیگری از عقل، و اون عقل دیگر هم خود نوعی است که علت است برای نوع دیگری از عقل، و همینطور تا الی ماشاءالله. البته مشایین قائلند به همین کثرت فقط، قائلند به این که کثرت عقول کثرت طولیه و بر اساس نظری که داشتن، بر طبق اون افلاکی که قدما معتقد بودن، چون مشایین در عین اینکه خود فیلسوف بودن طبیعیدان هم بودن، در علوم طبیعی هم خودشون صاحب نظر بودن، بر اساس اون چون افلاک رو 9 تا میدونستن، افلاک 9 افلاک 9 گانه قائل بودن، اون وقت معتقد بودن که اون عقل اول چون جهات متعددی داره، یک جهت این است که تعقل میکنه ذات واجب تعالی رو، میگفتن از این جهت عقل ثانی رو میآفرینه. جهت دیگر این است که تعقل میکنه وجوب وجود خودش را، یعنی اون وجوب وجود بلغیری که از ناحیه خداوند متعال پیدا کرده، گفتن از این جهت هم صورت فلک اول رو خلق میکنه، و از اون جهت که خود همو درک میکنه امکان ذاتی خودش رو، درک میکنه از این جهت گفتن که خلق میکنه ماده فلک اول رو. پس بنابراین عقل اول خالق عقل ثانی است و فلک اول به مادته و صورته، و بر همین اساس بیاید پایین، یعنی عقل ثانی هم با درکی که داره از واجب تعالی خلق میکنه عقل ثالث رو، و با درکی که داره از وجوب وجود خودش خلق میکنه صورت فلک ثانی رو، و با درکی که داره از امکان ذاتی خودش درک خلق میکنه ماده فلک ثانی رو، و همینطور تا میرسه به عقل نهم، که عقل نهم در حقیقت خالق فلک نهم هست و تمام میمونه، فقط عالم ماده، عالم مادون افلاک که معروف بود به عالم عناصر، برای اون هم یک عقل قائل بودن به نام عقل فعال، که میگفتن عقل فعال ایجاد میکنه ماده مشترک بین تمام عالم ماده رو، ماده رو خلق میکنه، و اما صور مختلف معلوله عقل فعال به تنهایی نیستند، بلکه عقل فعال فاعل اونهاست، اما معدات و شرایط دیگری هم لازم داره، و اون با حرکت افلاک تأمین میشه، گفتن حرکت افلاک به زمینه عقل فعال علت میشه برای پیدایش صور در عالم ماده، چون افلاک حرکتشون متغیر، قهرن هر حرکتی سیاله، لذا این صور هم در این عالم متغیره، هر وضعی در فلک ایجاب میکنه یک صورتی را در این عالم، و با این بیان توجیه میکردن پیدایش عالم رو. و عقل فعال رو هم فعال مینامیدن به خاطر اینکه در همین با این جهانی که ما سر و کار داریم فعالش او بود، یعنی خالقش و مدبرش، اون نیرویی که تمام موجودات عالم ماده رو از قوه به فعل میرساند اونه. گاهی هم برای وجه تسمیهش میگفتن فعال، به خاطر اینکه عقل دو رقم داریم، عقل فعال و عقل منفعل. عقل فعال اونیست که معتل وجوده، عقل منفعل اونیست که قابل الوجوده. میگفتن این عقلهای انسانی همه عقلهای منفعله هستند، برای اینکه اینها باید کمالات رو از بالا در عقص بکنن و دریافت کنن، و عقل فعال عقلی است که کمالات رو افاضه میکنه به اینها، لذا عقل فعال مینامیدن. که البته این دو تا وجه تسمیه با هم هیچ تنافی نداره، بلکه رابطهشون رابطه عام و خاصه، برای اینکه اون عقل رو اگر فعال میگن، برای اینکه فعال مایشاء در این عالم، یکی از فعالیت هاشم عبارت هست از فعلیت بخشیدن به عقول انسانها، تکمیل و به کمال رسوندن عقول انسانها، به اینکه اونها رو از قوه به فعل میرسونه، از مرحله عقل هیولانی اونها رو میرسونه به مراتب دیگر عقل، حالا عقل بالفعل، عقل بالملکه و عقل بالمستفاد، به تفاوت شرایط و استعدادهایی که برای افراد پیدا میشه. این نحوه تقریری بود که مشائین داشتن. اما اشراقیین کثرت عرضی هم قائلند، علاوه بر این که کثرت طولی قائلند، برای عقول کثرت عرضی قائلند. این عقول عرضیه را علاوه بر این که عقول عرضیه می نامند، مثل افلاطونی هم می نامند، به خاطر اینکه اول کسی که قائل به این عقیده بود افلاطون بود، اونطور که در تاریخ فلسفه آمده، چنان که اینها رو ارباب انواع هم می گن. عقول عرضیه همونطوری که قبلا اشاره شد، به نظر اینها تعریفش اینه، میگن اون چه در عالم ماده داریم از انواع مختلف، این انواع هر کدام افراد کثیره‌ای در عالم ماده دارند یا میتونن داشته باشند، و یک فرد هم مجرد دارند، هر نوعی یک فرد مجرد داره. مثلا انسان‌ها، یک انسان هم هست که دیگه او مادی نیست، این بدن مادی رو نداره، مجرد محضه. مجرد محض یعنی حتی مثالی هم نیست، ولو اسمشو میذاریم مثال، ولی همطور که عرض شد این مثال با اون عالم مثال فقط لفظش مشترکه، بلکه اینجا مثال به معنای نمونه برتر، به معنای اسوه، الگو. حالا سر این که او رو میگن مثال به خاطر این است که تمام کمالات ممکنه اون فرد رو، اون تمام کمالات ممکنه اون نوع رو این فرد مجرد داراست بالفعل. یعنی هرچه این انسانهایی که در این عالم هستن از کمالات میتونن دارا بشن، حالا خواه دارا بشن خواه نشن، همین که قابلیتش رو دارند، اون فرد مجرد همه اونها رو در همون ابتداء وجودش بالفعل داره. و همینطور در مورد انواع دیگه، برای آب هم مثلا یه همچین رب و نوعی قائل بودن، برای هر نوعی از گیاه یه رب و نوع قائل بودن، برای هر نوع از عناصر مثلا برای آهن برای مثلا هوا، برای آتش حالا بفرمایید اونطوری که قدیم میگفتن، و همینطور برای اجسام مرکبه، برای عقیق، برای فیروزه، برای هر چیزی رب و نوعی مخصوص خود قائل بودن که این رب و نوعها همه افراد مجردهی هستند از انواع مختلف. یعنی باز اینجا هم کثرت این عقول کثرتی است که به نوع، نه کثرت افرادی، یعنی هر کدامشون فرد یک نوع خاصی هستند و بین اینها چون علیت و معلولیت نیست اسمشون میذارن عقول ارضیه، ولو اینکه بین خودشون از نظر کمال تفاوت هست، یعنی اونی که رب النوع انسانه با اونی که رب النوع خاکه از نظر کمال وجودی در یک رتبه نیستن. پس معنای ارضیت هم این نیست که اینها در یک رتبه وجودی واحدن، بلکه فقط به همین معناست که اینها علت و معلول هم دیگه نیستن. اینم نظری بود که اشراقیین قائل بودن و کثرتی علاوه بر کثرت طولی قائل بودن که کثرت عرضی عقوله. خب همونطوری که مشایین تصویر میکردن، ولی اینکه در کلماتشون نیامده ولی قابل تصویر هست، به اینکه اون عقل آخر جهات متعددی داره، تعقل میکنه ذات واجب رو، تعقل میکنه عقل اول رو، تعقل میکنه عقل ثانی رو، تعقل میکنه وجوب وجود عقل اول رو، تعقل میکنه امکان، بالاخره همه اون جهاتی رو که در عقل اوله تعقل میکنه، همه اون جهاتی که در عقل ثانی تعقل میکنه، و همینها مایه تکثر در وجودش میشه و میتونه امور متعددی را خلق کنه. چنانکه خود این عقول ارضیه‌ای که در آخرین سلسله هستند، این رو هم باز در کلمات روشن نیست که آیا همشون معلول یک عقلن یا معلول عقل‌های متعددن. کلامشون هم با این سازگاره که خود اینها هم معلول عقول متعددی باشن، ولو اینکه اون عقول تعدادشون به تعداد اینها نیست، کمتره، ولیکن چون هر کدامشان جهات متعددی دارن با هر جهتی چند عقل رو می آفرینن. صدر المتعلین وقتی رسید گفت این نظر عقول ارضیه نظر درستیه، مثل افلاطونیه رو پذیرفت. البته پذیرفتن مثل افلاطونیه با اون فروعی که بر مثل افلاطونی خود افلاطون متفرع کرده بود ملازم نیست. ممکنه کسی خود مثل رو بپذیره، ولی این که مثلا علم تذکره استذکاره این رو نپذیره. همطور که صدر متعلین همینطوره، مثل افلاطونی رو قبول داره، اما اینکه علم یاداوری گذشته باشه اونطوری که افلاطون تقریر میکرد، این حرف رو قبول نداره. اون حرف مبتنی بر مثل هست و مبتنی بر اصول دیگری هم هست که یکی از اون اصول عبارت هست از قدیم بودن روح انسانی و مقدم بودن روح بر بدن در وجود، که اینو صدر المتعلین نمیپذیره. لذا اون نظریه استذکار رو به شدت رد میکنه، ولی در این حال مثل افلاطونیه رو قبول داره. برای مثل افلاطونیه ادله‌ای اقامه شده برای اثباتش، بفرمایند که سه تا دلیل از ادلهش رو اینجا ما نقل میکنیم. دلیل اول این است که ما وقتی نگاه میکنیم به یک گیاه، به یک بوته گل، میبینیم نظام عجیبی در وجود این حاکمه. ریشه به نحوی داره فعالیت میکنه، برگ به نحوی داره فعالیت میکنه، این ساقه ها و اجزای دیگر نبات به نحوی دارن فعالیت میکنن، و بالاخره یک گل به زیبایی محیر العقولی اینا به وجود میارن. میگه مگر میشه این قوایی که خود اعراضند، چون نظر شیخ اشراق اینه که ما در عالم ماده فقط همون جوهر مادی رو قبول داریم به عنوان جوهر، ولی بقیه چیزها همه عرضن، یعنی اون صور نوعیهی که مشایین قائلند به اینکه جوهره، اشراقیین کلن اونها رو عرض میدونن. اشراقیین هر چیزی رو که حال در چیز دیگری باشه اون رو عرض میدونن، بنابراین میگن این قوای مغذیه، منمیه، مولدهی که در نبات هست اینا اعراضن و عرض طبیعیه که تابع موضوعش باشه، با تحلیل موضوعش تحلیل میره، با تغییر موضوعش تغییر میکنه. پس اینا خود ثباتی ندارن، وقتی ثبات ندارن چطور از آغاز تا انجام یک وجود گیاهی رو که 6 ماه، 7 ماه، گاهی 10 سال، 15 سال میکشه میتونن اینا فاعل و حافظش باشن، در حالی که خودشون مرتب در حال تغییرن. و علاوه بر این، اینها درک ندارن. با نداشتن درک چطور میشه کارهایی بکنن که عقل انسان که یک موجود باشعوره متحیر میمونه؟ پس به ناچار باید تمام این افعالی که در نبات هست و تمام این طرح‌ها و نظامی که موجود است در گیاه معلول یک موجود شاعر و آگاهی باشه که اسم اون رو میذارن مثال نبات. حالا نبات که میگیم جنسه، یک در گل مثلا خاصی، این گل یاس یک مثالی داره، مثال گل یاسه که داره یاس رو اینطوری پرورش میده و پیش میبره. و همینطور در مورد هر نوعی یک مثالی، یک وجود مجردی که عاقل و شاعر هست وجود داره. و همینطور هر چیزی، بله هر نوعی. آقای البته بعضی جا هم تو که استاد فرمودن یه چیزهایی هست که در خود کلمات اونها از عمومش اگر بخوایم میشه استفاده کرد، ولی که دقیقاً در هر موردش وارد نشدن. آیا مثلا برای زیبایی به خصوص هست؟ بله، در کلمات افلاطون هست که برای خود زیبایی یه رب النوع هست. اما حالا فرض کنید برای هر صفتی از صفات هم به خصوص هست، کلماتشون اقتضای این رو داره، برای اینکه قائلن به اینکه هر نوعی حالا چه انواع عرضیه باشه چه انواع جوهریه باشه. حرکت نوع نیست، حرکت یک چیزه، سنخ وجود، وابسته به اینه که در چی باشه، در کم باشه، برای کم بله رب و نو هست و همینطور در کیف باشه، در همون جوهری که هست، خب بله اون جوهر رب و نو داره. آقای طباطبایی میفرمند که خب این دلیل اعم از مدعاست، اگه تمام باشه فقط دلالت میکنه بر اینکه یه وجود شاعری هست، اما اون وجود شاعر عقله، ممکنه مثال باشه. شما میخواید اثبات بکنید یک وجود مجرد محض را، علاوه بر این که ما در بحث‌های قبل در بحث جواهر و اعراض گفتیم تمام افعال و آثاری که در یک نوع مادی هست مباشرتاً مستند به اون صورت نوعی است، و صورت نوعی اونطوری که اشراق خیال میکنه امر عرضی نیست. ما اثبات کردیم که این امری است جوهری و مبدع تمام این افعال و آثار، پس بنابراین افعال و آثار مستند است به اون صورت نوعیه، منتها خود صورت نوعیه تحت تدبیر یک موجود مجردیه. اما از کجا که اون موجود مجرد یک موجود مجرد اختصاصی باشه برای این گل؟ ممکنه یک موجود مجرد باشه همونطوری که مشایین میگن که تمام انواع مادی رو اداره میکنه. این دلیل شما فقط اثبات میکنه که یه موجود مجردی عقلی باید باشه، اگه تمام باشه که گفتیم اصل اونم تمام نیست، فقط اثبات میکنه یه موجود مجردی باید باشه، یه موجود شاعری باید باشه. حالا این عقلی باشه یا مثالی، اولا که اینو اثبات نمیکنه. اگر به فرض هم اثبات بکنه یک موجود عقلی رو که وجودش مجرد محضه، یعنی آثار ماده را هم نداره، همونطوری که خود ماده رو نداره، تازه ممکنه اون موجود همون عقل فعالی باشه که مشائین میگن. بنابراین این دلیل تمام نیست برای اثبات مثال. بعد دو دلیل دیگر هم ذکر میکنن و همینطور نقد میکنن که حالا اونا هم عرض میکنیم. و بالاخره جناب علامه رضوان الله تعالی علیه میفرمند برای مثال برهانی نداریم. این ادله‌ای که آوردن همه قابل خدش است، منتها وقتی دلیل برای یک شیء مخدوش بود، این معناش این نیست که خود اون مدعا هم غلطه. ممکنه مدعا واقعیت داشته باشه، حقیقت داشته باشه، منتها دلیلی برش کسی نتوانسته اقامه کنه، چون کذب دلیل مستلزم کذب مدعا نیست. اونی که هست صدق دلیل مستلزم صدق مدعاست، چنان که کذب مدعا مستلزم کذب دلیله، اما کذب دلیل مستلزم کذب مدعا نیست. برای اینکه ممکنه یک کسی حرف درستی داشته باشه، اما وقتی میخواد استدلال بکنه نتواند استدلال درستی بر او بکنه. روی این حساب میفرمانی ادله ولو تمام نیست، اما ما در وجود عالم مثال متوقف باشید، در وجود مثل افلاطونیه توقف داریم، نمیگیم هست و نمیگیم نیست، برای اینکه هر دوش ممکنه. ملاحظه بفرمایید. و تو تصور و هذه الکسره علی احد وجهین، این کسرتی که فرض شد که در عالم عقول اگر بخواهد باشه میتوند باشه، اون عبارت بود از کسرت نوعی، تصور میشود به یکی از دو وجه. این به یکی از دو وجه یعنی علی وجه منع الخلق، بالاخره یا باید کسرت طولی باشه یا کسرت عرضی، ولو اینکه مانعت الجمع نیست، چنان اینکه اشراقیین اینطورن، هم کسرت طولی رو قائلن و هم کسرت عرضی رو. فل اول و هو حصول الکسرت طولن، که کسرت طولی باشه، ان یوجد عقلن ثم عقلن و هاکذا، و کلما وجد عقلن زادت جهتون و جهات، هرچه عقلی اضافه موجود بشه یک جهت یا چند جهت در او زیاد میشه. اگر در عقل اول 3 جهته، در عقل ثانی 5 جهته، برای اینکه همون 3 جهتی که در عقل اول هست علاوه بر این که تعقل میکنه وجود عقل اول رو و تعقل میکنه ماهیت عقل اول را هم، پس میشه 5 جهت و همینطور تصاعدی پیش میره. نه این جهات، بله بساطت بن جمیع الجهات که نداره، یک موجود محدود ممکنه معلول بساطت بن جمیع الجهات نداره، ضربه هم به مجرد بودنش نمیزنه، برای اینکه بالاخره مادی نیست، محدود هست، جهات متکثر داره، ولی اون جهات متکثر ماده نیست، بالاخره مجرده. ما میخواییم تجردش حفظ بشه، در این حال جهات کثیرم در او باشه. این تکثر جهات لازمه تنزل وجود و محدودیت وجودیشه. اگه وجودی بود در نهایت شدت، این تکثرها و این جهات متعدد در او نبود، اما حالا که در ضعف قرار گرفته اینا لازمه وجودیشه. حتی ینتهی الی عقل تتحقق بهی جهات من الکسره تفی به صدور نشأت التی بعد نشأت العقل، تا اینکه منتهی بشه این حصول کسرت به یه عقلی که محقق بشود در اون عقل جهاتی از کسرت، که این جهات از کسرت وافی است، تفی به صدور اون نشئه‌ای که بعد از نشئه عقله. حالا اون نشئه‌ای که بعد از نشئه عقله، همونطور که قبل عرض کردیم، اینو مبهم میذارن برای اینکه نشئه بعد از نشئه عقل میتونه مثال باشه طبق نظر اشراقیین، میتونه عالم ماده باشه طبق نظر مشایین. فهناکه انواع متباینت من العقول. پس بنابراین اگه اینطور عقولی داشته باشیم طولن، یه انواع متباینی از عقول هست که کل منها منحصرون فی فرد، که هر کدومشون منحصر در فردن، یعنی عقل اول یک نوع وجود مجرده برای خودش، عقل ثانی یک نوع وجود مجرد دیگره. و هی مترتبت و نزولن، و اینها ترتب نزولی دارن که کل آلن اشد و اشرف و من ماه و بعده، هر بالایی وجود شدت بیشتری داره و شرافت بیشتری داره از اونی که پایین ترشه. و علتون فاعلیتون تام الفاعلیه له، و هر بالایی علت فاعلی است اما علت فاعلی تام الفاعلیه است، یعنی در عین اینکه علت فاعلیه احتیاج به چیز دیگه ای هم نداره، یعنی علت تامه هم هست. چرا؟ برای اینکه اون معلول نه ماده میخواد نه صورت میخواد، بهرن معدات و شرایط و اینا که همه مال امور مادیه، اونها رو هم نمیخواد. لما ان امکانه ذاتی کافن فی صدوره، برای اینکه امکان ذاتی اون ما بعد کافی است در پیدایشش، همین که ممکنه کافی است برای تحققش، دیگه چیز دیگری نمیخواد و امکانم که ذاتیشه، احتیاج به علت نداره. و آخر و هذه العقول علت فاعله، آخرین این عقول علت فاعلی است، لنشأة التي بعد نشأة العقل، برای نشأه حالا یا عالم ماده یا عالم مثال. و هذا الوجه هو الذي يميل إليه المشاؤون فيما صوروه من العقول العشره، این وجه همونی است که مشائین به او گرایش دارند، در همون چه که تصویر کردن از عقول عشره، این عقول عشره ای که تصویر کردن همین عقول طولی هستن که هر یک معلول ما فوق خود و علت ما دون خود هستن. و نسبوا الی آخرها المسمى عندهم بالعقل الفعال ایجاد عالم طبیعه، و به آخرین اینها که نامیده میشه پیش اونها به عقل فعال نسبت دادن ایجاد عالم طبیعت رو، به مناسبت اینکه فعال در این عالمه یا به مناسبت اینکه فعال نسبت به عقول انسانها، یعنی عقول انسانها منفعل از او هستند، به وسیله او فیض میگیرن. بله، به هر مقدار اونا معتقدن که توضیح دادیم که عقل فعال فقط علت است برای ماده این عالم، اما صور این عالم عقل فعال علت تامش نیست، عقل فعال فاعله، اما برای تحقق اون صور احتیاج هست به حرکت افلاک. میگن هر وضع خاصی در فلک ایجاب میکنه یک نوع خاصی، یک صورت نوعیه خاصی را در ماده. این که این شی یک وقت جماده، یک وقت نباته، یک وقت حیوانه، یا این تکثرهایی که بعد پدید آمد، بالاخره عناصر یا 4 تا بودن یا کمتر بودن یا بیشتر بودن، اول محدود بود، بعد این تکثرها در اثر ترکیب به وجود آمد، میگه اینا همه معلول حرکت افلاک، تنها خود عقل فعال نیست، برای اینکه اینها وجودات مادی هن و وجودات مادی امکان ذاتیشون برای تحققشون کافی نیست، بلکه معدات، شرایط، استعداد ماده، همه اینها لازمه، علاوه بر اینکه خود فاعل هم علت تامه نیست، علت تامه اینها عقل فعال است به اضافه افلاک. و ثانی، قسم دوم از کسرت که گفتیم تو تصور و حاضه الکسره علا احد و چنگ، و هو حصول الکسرت ارزن، که عبارت است از این که کسرت ارزی باشه، بیانش به اینه که ینتهی العقول الطولیه الی عقول ارزیه، عقول طولیه منتهی بشوند به یک عقول عرضیه‌ای که حالا خود اون عقول طولیه هم واحدن یا کثیر، چون کسی که قائل به عقول عرضیه است ممکنه در مراتب بالاتر هم یک نوع تکثری قائل بشه، که این عقول عرضیه عرضی بودنشون به همینه که لا علیت ولا معلولیت بینها، عرضی بودن نه به این معناست که در یک درجه وجودی هستن، بلکه به این معناست که علیت و معلولیت بینشون نیست. هیه بله، منتها در اون واسطه ها جهات کثیره هست دیگه، همون جهات کثیره رو که مشاء میگه اشراق هم میگه، میگه اونها جهات کثیره دارن، منتها جهاتشون اینقدر نیست که این همه افراد به وجود بیارن، بلکه برای هر نوعی یه فرد به وجود میارن که میشه عقول عرضیه. بله، منتها همه معلول واجب نیستن، گفتن به ان ینتهی العقول الطولیه الی عقول عرضی، یعنی عقول طولی رو قائلند، بعد میگن در اون مرتبه آخر عقول عرضیه وجود داره، یعنی به جای یک عقل که مشائین قائل بودن به نام عقل فعال، اشراقیین به تعداد انواع موجود در عالم ماده عقل قائلند از این طرف. و بله عرض کردم اونام نه این به کثرت این، ولی نه به این کثرت، نه چون به این کثرت اگر باشه همینطور همون همانی وارد میشه، نه کثرتی کمتر، یعنی هرچه بالاتر میره این کثرت کم میشه تا به وحدت ختم میشه. بله بله، ممکنه بین این رتبه آخر و مثلا عقل اول عقول عرضیه کثیری باز باشن. بله، اون که عرض کردیم میشه. هیه به هزای الانواع المادیه، که این عقول عرضیه در قبال انواع مادی هن، یعنی در مقابل هر نوع یه رب و نوعی هست، در مقابل هر نوع مادی یک فرد مجردی هست، که حالا بعداً تعریفش در عبارت خودشون میاد و حاصلش همونطوری که عرض کردیم اینه که برای هر نوع مادی یک فرد مجردی است که تمام کمالات اون نوع مادی رو بالفعل داره، خالق این افراد مادی است و مدبر اونهاست، که یدبر کل منها ما به هزائه من النوع المادی، که هر یک از این عقول عرضیه اون چرا که در قبال اوست از نوع مادی اداره میکنه، یعنی از اداره هم از ایجاد و بعد تدبیر، این تدبیری که فرمان هم از اصل رضا میگه و به ها توجد الانواع التی فی عالم طبیعه، و به وسیله این عقول عرضیه همه این انواعی که در عالم طبیعتن ایجاد میشن و ینتظم و نظامه و نظامش رو پیدا میکنه، هر نوعی نظام خودش رو پیدا. و تسمى هذه العقول ارباب الانواع والمثل الافلاطونیه، به این عقول میگن ارباب انواع و مثل افلاطونیه. و هذا الوجه هو الذي يميل اليه الاشراقيون، از افلاطون گرفته همین طور تا آمدن تا زمان شیخ اشراق، که و ذهب الیه شیخ الاشراق و اختاره سر المتعلهین، سر المتعلهین هم همین نظر رو پذیرفته و استدل علیه به وجوه، هم استدل صحیح، منتها استدل باشه ضمیرش برمیگرده به شیخ اشراق، بهتر استدل است چون شیخ اشراق هر سه دلیل رو دارن، در بعضی کتاباش دلیل اوله، در حکمت الاشراق همون دلیل دوم و سومه، بنابراین ادله در کتاب شیخ اشراق هست، اما واستدله باشه بهتره، برای اینکه اون شیخ اشراق اون وسط بخواد ضمیر از نظر ادبی بهش برگرده خود مشکله. استدلال شده بر این مسئله، بر وجود عقول عرضیه، به وجوهی که سه بچهش رو اینجا نقل می‌فرماید. بچه اول این است که القوا النباتیه، قوایی که در نبات هست. قوای نبات عبارت هست از قاضیه، قاضی یعنی همون قوه تغذیه کننده نبات، که از ریشه به وسیله ریشه مواد رو میگیره و به وسیله برگ میسازه و به وسیله عواملی که داره به تمام اندام یک گیاه میرسونه. و نامیه یعنی اون قوه‌ای که رشد میده بر اساس این تغذیه، یعنی از غذا استفاده میکنه و باعث رشد گیاه میشه. و مولده اون قوه‌ای که برای گیاه وسیله تکثیر نسل میسازه، اون دانه یا میوه رو میسازه که از راه اون دانه یا میوه این گیاه تولید مثل میتونه بکنه. این قوا اعراضون، اعراضی هستند، عرضهایی هستند که حالتون فی جسم موضوعها. گفتیم سر تعبیر به عرض اینه که شیخ اشراق هر حالی رو عرض میدونه و قائل به این صور جوهریه جسمیه یا نوعیهی که مشا این قائلند نیست، همه اونا رو عرض میدونه. اگر اینطوره پس اون صورت نباتی میشه عرض، قوای صورت نباتی هم قهرن میشه عرض، لذا قوای نباتی رو میگه اعراضی هستن که حالن در جسم موضوعشون. وقتی عرض هستن پس قهرن متغیرتون به تغییره، تغییر میکنن با تغییر اون جسم موضوع. متحللتون به تحلله، تحلیل میرن با تحلیل رفتن اون جسم موضوع. فاقدتون للعلم و الادراک. پس دو مسئله است، یکی این که این قوا بقا ندارن در حالی که این گیاه از اولی که به وجود میاد تا اون آخر یک سامانی داره، یک نظامی داره، نمیشه این نظام رو استناد داد به یه چیزی که خودش باقی نیست، باید یه چیزی باشه که احاطه داشته باشه، اقلن در این 4 ماه او وجود داشته باشه که اول تا آخر این موجود رو بتونه تحت نظر داشته باشه و ادارهش کنه. ثانیاً به فرض هم باقی بود علم و ادراک نداره، در حالی که کاری که اینجا انجام میشه همش نشانه شعوره، نشانه آگاهیه، به طوری که عقلها درش حیران میمونه. اون وقت چطور میشه که یک موجود بیشعور اینو انجام داده باشه؟ فمن المحال، چون دو جهته، یکی تغییر یکی فقدان علم و ادراک، پس محال است که باشند هیه یعنی اون قوای نباتی مبادی موجده این تراکیب عجیبه، این ساختار عجیبی که در گل هست یا در هندوانه هست یا در خربوزه هست و همینطور در هر چیزی، اون تراکیب عجیبی که لموضوعاتها و اون افعال مختلفه و اشکال و طرح‌های زیبا و جمیلی که فیها در این موجودات نباتیه هست. نخیر. قوا یعنی همین قوای طبیعی. شما نمیگید قوه جاذبه؟ قوه جاذبه یعنی نه؟ قوه یعنی نیرویی که داره کار انجام میده. یعنی واقعا خب همین، چرا قوا یعنی همون نیرویی که ریشه داره که وصله اون ریشه به صخره میرسه و صخره رو میشکافه برای اینکه بره اون طرف به غذا برسه. این حوضها با این محکمی که ساخته میشه ریشه درخت ما رو خورد میکنه برای اینکه به آب برسه. این که داره، این قوه ایست که داره این کار رو میکنه، اما قوه ملازم نیست با شعور. عرض کردم شما میگید قوه جاذبه، قوه جاذبه نفس نگفتیم؟
نه
نه قائل نیستن به نفس نگفت نه و اف بله؟
نه
نه میفهمیم، میفهمیم نظمو. چرا؟
نه ما تعبیر به نظم میکنیم.
خب اگه اینو که از کجا معلوم که اصلا ما هستیم، یعنی اگه بنا باشه در فهممونه همه رو چرچی میفهمیم بگیم که از کجا معلوم، من یه هماهنگیه دیگه، همین کارهای خودمونو با اون مقایسه میکنیم، اینه ما خودمون خیلی بی نظمیم ولی اون کارش منظمه، میفهمیم. و اون اشکال و تقاطیت طرح‌های زیبا و جمیلی که در این نباتات هست مع ما فیها من نظام دقیق المتقن المحیر العقول، با اون چی که در این افعال نباتی هست از نظام دقیق متقنی که محیر عقوله، که هر که وارد میشه با انصاف باشه همونجا ندای لا اله الا اللهش بلند میشه. فلیس الا ان هناک جوهرا عقلیا مجردا، وقت میگن پس هیچ راهی نداره جز این که یک جوهر عقلی وجود داشته باشه مجرد، که یعتنی بها، که به اینها همت میگمارد، توجه به اینها داره و تدبیر میکنه امر اینها رو و اینها رو هدایت میکنه به اون اهدافی که دارن در عالم هست. و فیه بفرمان این دلیل تمام نیست به دو جهت، یکی این که حاضر دلیل لوتم، اولا این که تمام نیست، یعنی چه؟ یعنی این دلیل فقط میفهمونه که موجود شاعری هست اما اثبات نمیکنه اون مثال افلاطونی رو. مثال افلاطونی یعنی عقل مجرد، ممکنه اون مثال همون مثال ابن سینایی باشه، یعنی مثال به معنای وجود مثالی نه وجود عقلی که بشه عقل عرضی. تازه به فرض تمام بشه دلالت میکنه بر این که این اعمال عجیبه و نظام جاری در اونها تنتهی به یک جوهر عقلی زیل، بالاخره معلوم میشه که یک مدبر عاقلی داره، اما اینکه او بلاواسطه داره تدبیر میکنه این از کجا؟ و اما قیامه به جوهر عقلی مباشر لا واسطه بینه و بین الجسم نباتی فلا، اما اینکه این اعمال عجیبه قیامها ظاهرا باید باشه، قیام این اعمال عجیبه و این نظام جاری به یک جوهر عقلی مباشر بدون واسطه، که واسطه ای نباشه بین اون جوهر عقلی و بین جسم نباتی فلا، این دلیل نمیتونه اونو اثبات بکنه. فمن الجائز، این که همون حرف مشاین باشه. حرف مشاین چیه؟ اینه که ان ينسب ما نسبوه الى هاذر جوهر العقلی الى صورت الجوهریت التي بها يتحقق نوعیت النوع، امکان داره که منسوب باشه تمام اون افعالی رو که نسبت دادن اشراقیین به اون رب و نو، به اون جوهر عقلی، منسوب باشه به خود صورت جوهریه، چون شما صورت جوهریه عرض دونستید، ما که اثبات کردیم، مشایین که اثبات کردن که اون صورت جوهره، خب ممکنه منسوب باشه تمام این افعال و آثار به اون طبیعت نبات، به اون صورت نوعیه نبات، که اون صورت نوعیه چیزی است که به وسیله او تحقق پیدا میکند نوعیت نوع. اینم اشاره است به این که این همون دلیل و برهانی که آوردن برای صورت نوعیه، گفتن که ما در این اجسام آثار مختلف میبینیم، برای این آثار مختلف مبدأی لازمه، مبدأ مجرد نمیتونه باشه برای اینکه نسبتش به تمام موجودات علی السویه است، ماده نمیتونه باشه برای اینکه ماده در همه مشترکه، صورت جسمیه نمیتونه باشه باز به هازل بیان، اعراض هم نمیتونن باشن چون لازمش دور یا تسلسله، پس بنابراین باید یک حقیقت جوهری باشه در خود جسم نبات که اسمشو میذاریم صورت نوعیه. البته و فوق صورت نوعیه جوهریه عقل فعال باشه، نه عقول ارضیه شما، یک موجود مدبر باشه که آخرین سلسله عقول طولیه. دلیل دومشونم از همین سبکه، منتها دلیل اول از راه وجود نبات و نظم موجود در نبات بود، دلیل دوم از راه انواع مادی طبیعیه. میگه مثلا این آهن که یه خاصیتی داره، اون مثلا آب که یه خاصیتی داره، و همینطور هر طبیعتی، هر نوع طبیعی با صورت نوعیه خودش یه خاصیتی داره، یه افعال و آثاری داره. این خود نوع با اون افعال و آثارش یا باید همینطور اتفاقی به وجود آمده باشه یا باید مستند باشه به یک علت. گفتن اتفاقی که نمیتونه باشه، برای اینکه یک چیزی که همیشگی هست و به نظام دائم و ثابتی داره اتفاق نمیتونه باشه. اتفاق مال جاییست که یه چیزی یه دفعه در یه موردی نادرن به وجود بیاد، اما یه چیزی که همیشگی هست و نظام ثابت و دائم داره این دیگه نمیتونه اتفاق باشه. پس حتماً این افعال و آثار و خود انواع طبیعیه علل حقیقیه‌ای دارن. خب اون علل حقیقیه چیه؟ گفتن علل حقیقیه مزاج نیست. مزاج یعنی همون ماده مستعد. ماده وقتی به یک نصاب خاصی از استعداد رسید و با حد خاصی با هم مخلوط شد بهش میگن مزاج. مثلا برای این که فرض کنید یک عقیق در عالم به وجود بیاد باید رطوبت به یک درجه خاصی باشه، باید مثلا آهن به یک درجه خاصی باشه، باید اون عنصر دیگه به یک درجه خاصی باشه. وقتی همه اینها به همون مقدار خاص جمع شدن وقت میشه مزاج برای عقیق. میگه علت عقیق خود مزاج نیست، برای اینکه مزاج تازه وقتی پیدا شد میشه علت قابلی، مستعد میشه برای عقیق شدن. اما اون چیزی که عقیق رو عقیق میکنه خود مزاج نمیتونه باشه، چون قابل نمیتونه فاعل هم باشه، چون معنای قابل بودن فقدانه و معنای فاعل بودن وجدانه. پس بنابراین این که مادیین این رو نسبت میدن به خود اون علت مادی، به اون که این موجود مادی به این نصاب استعداد که رسید اینطوری شد، میگیم تازه نصاب استعداد فقط قابلیتش رو درست میکنه. پس بنابراین باید یه موجودی باشه که اون مستعد له رو به این موجود عنایت کنه و اون همون مثاله، اون همونیست که ما اسمش رو رب و نو. آقای طباطبایی می‌فرمایند جواب این هم مثل همون یکیه. برای اینکه تمام افعال و آثاری که در این طبایع هست، تمام این خاصیت‌هایی که در موجودات جسمانی هست مستند است به صورت نوعیشون و خودشون هم مستند ممکنه باشن به یک عقل، به جای اینکه مستند باشد هر کدام به یک عقل خاصی که بشه رب و نوع خود اون نوع، ممکنه همشون مستند باشن به همون عقل فعال. بنابراین باز این برهان هم نمیتونه اثبات کنه وجود عقول ارضیه رو. از ثانی اینکه ان الانواع الطبیعیه الماديه، این نوعهای طبیعی مادی، طبیعت گفتیم که همون صورت نوعیه ایست که منتبع در ماده است. این انواع چون نوعیتشون به همون صورت نوعیه شونه که اون صورت نوعیه اسم دیگرش طبیعته، لذا بهشون میگن انواع طبیعیه. تمام این انواعی که در عالم ماده است اسمش انواع طبیعیه است، که المادیه که قهرن منتبع در ماده هستند. به ما لها من نظام الجاری، با اون چه که دارن از نظامی که جاری است در اونها، دائمن، یک نظام دائمی دارن. یعنی این آهنربا همیشه این خاصیت جذب رو داره و همینطور اتم های موجود مثلا در یک جسم یا اون الکترون ها پروتون ها به یه نظام خاصی همیشه دارن فعالیت میکنن و همینطور هر چیزی هر اثری داره دائمیه، لیست موجودتن ان اتفاق. اینطوری نیست که یه دفعه شده باشه، یه به صورت اتفاقی شده باشه. چرا؟ چون فل امر الاتفاقی لا یکون دائمی ولا اکثری، یا امری که اتفاقیه که نمیشه دائمی یا اکثری باشه. الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثری، پس معلومش اینا اتفاقی نیستن، بلکه یه روابط علی و معلولی در اینجا حاکمه. فلهذه الانواع علل حقیقیه، پس اینا اگر اتفاقی نیستن خود این انواع نظامشون اتفاقی نیست، یعنی همینطور گتره به وجود نیامده، پس علتهای حقیقی دارن. ولیست هیلتی از امونه ها من الامزجت و نهبه ها، و نیست اون علل حقیقیه اون چیزی که مخالفین ما میپندارن که عبارت باشه از مزاج ها، که میگن آقا این شی وقتی تمام شرایط وجودیش جمع شد محقق میشه. میگیم تمام شرایط وجودیش که جمع شد تازه قابلیت تحقق اون صورت نوعیه جمع میشه. اما فاعل چی؟ میگه اون امزجه و نحو امزجه که اون علل مادی شی هستن نمیتونه باشه، ازلا دلیل یدل علا ذالک، زیرا هیچ دلیلی بر این نیست بلکه دلیل بر خلافشه. حالا اینا گفتن دلیلی برش نیست، اما آقای طباطبایی در بحث علت فرمودن که علت مادی نمیتونه کافی باشه برای تحقق شی، برای اینکه سمت او سمت قبوله و شی علاوه بر قابلیت فاعل و موجد میخواد. پس علت حقیقی، بل علت الحقیقیت التي يستند الیها کل منها، بلکه اون علت حقیقی که مستند است به اون علت حقیقی هر یک از این انواع مادیه، جوهر عقلی، یک جوهر عقلی مجرده و یک مثال، مثال یعنی همون رب النوع، منتها مثال کلی. کلی رو اینجا معنای چهارمی داره غیر اون معانی که تا به حال داشتیم که خودشون معنا میکنن. مثال کلی است که یعتنی به اون طبیع نوع و یوجده و ایجاد میکنه اون نوع رو و یدبر و امره و بعد هم که ایجادش کرد اداره میکنه کار او را. خب اینجا گفتید مثال کلی، کلیت یعنی چه؟ فرمان کلیت یعنی اون رب و نو نسبتش به تمام این افراد علی‌السویه است، همه رو به صورت یکسان نسبت به اونها رابطه داره و اداره میکنه، ایجاد میکنه. نه اینکه معنای کلیت صدق بر کثیرین باشه، چون صدق بر کثیرین مال مفهومه، این خودش یک وجود عینی خارجیه. مراد به کلیت پس نه اون کلیتی است که در منطق یا در بحث علم مطرح شد به معنای صدق برکس، نه به معنای علم ثابته که اصطلاح مشایین بود، نه به معنای وسعت وجودیه، ولو اینا وسعت وجودی دارن. مراد به کلیت که ما میگیم خودمونم معنا میکنیم، ما که اشراقیین هستیم از این تعبیر میکنیم به مثال کلی، مرادمون از کلیت معنای چهارمیه، مساوی بودن نسبت این مثال است به تمام افراد مادیه، اون افراد مادیه‌ای که یسوقها من القوه الی الفعل، اون افراد مادیه‌ای که این مثال اونها رو سوق میده از قوه به فعل، میراند از قوه به فعل. مراد از کلیت این معناست، نه اون معنای متعارف که جواز صدقه علی کثیرین باشه. و فیه این که افعال کل نوع و آثاره مستندتون به صورت نوعیش، ولولا ذالک، اگه مستند نباشه به صورت نوعی اصلا نوع محقق نمیشه، چون شما فقط ماده دارید و صورت جسمیه، نوعیت نوع به صورت نوعیه است. باز و این لولا ذالک در حقیقت اشاره است به برهان بر وجود صورت نوعیه، که اگر مستند نباشه به صورت نوعیه لم یتمیز نوع جوهری من او ان آخر مثله. و دلیل علی صورت نوعیه، دلیل بر وجود صورت نوعیه همین آثاری است که مختص است به کل نوعین، که این آثار التی تحتاج و الی ما تقوم و بهی و تستند و الی، این آثار نیاز دارن به یه علتی که به او قائم بشن و مستند به او بشن. و یکون اون ما تقوم و به و تستند و الی مبدأ غریب برای این آثار. بعد یه دنبالشو نگفتن، چون این استدلال فقط به آثار انواع طبیعیه استناد نکرده بود، هم به آثارشون استناد کرده بود هم به خود انواع طبیعیه. دنباله این جواب اینه که خود این انواع با آثارشون هم معلولن برای یک عقل مجرد. از کجا معلوم که مستند باشن به یه نوع عقل خاصی که اسمش رب و نوعه؟ ممکنه همه یه انواع مادیه مستند باشن به یک عقل. پس اونچه که ملاحظه فرمودید در حقیقت ما میگیم این دلیلها تمام نیست برای اثبات مثال، نه اینکه ما هم دلیلی داریم بر نبود مثال. تا برسیم به دلیل سوم. السلام علیکم و رحمت الله.